بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مقدمه واجب، شرح و بیان محقق خراسانی. بعد از آنکه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه تقسیمات مقدمه را بیان فرمودند و توضیحاتی هم در این باره داشتند، عنوان دیگری را اعلام کرده اند که مربوط به مقدمه واجب می شود، چون مقدمه واجب دارای دو طرف هست، مقدمه هست و ذیل مقدمه. تقسیمات مقدمه گفته شد، اما تقسیمات ذیل مقدمه یعنی واجب، چه ذیل مقدمه های وجوب مقدمه می طلبد؟ در این مرحله محقق خراسانی اولین مطلبی که اعلام می‌فرمایند این است که واجب به طور عمده دو قسم هست، واجب مطلق و واجب مشروط، و می فرماید که نسبت به واجب مطلق و مشروط تعاریفی گفته شده است متعدد، که اون تعاریف اثر خاصی ندارد، برای اینکه اون تعاریف اثرگذار نیست به جهت اینکه اون تعاریف در حقیقت از سنخ تعریف لفظی و شرح الاسم است، نه تعریف حقیقی به حد و رسم. مکرر برای شما یادآور شده باشم که بر اساس اصطلاح محقق خراسانی تعریفش لفظی و شرح الاسم یکیست، و استادنا العلامه شیخ صدر قدس الله نفسه الزکیه هم مکرر تذکر داده اند که طبق معیارهای منطق تعریف لفظی غیر از تعریف شرح الاسم هست. تعریف لفظی یعنی تعریف به گاهی تعریف به اعم هست و گاهی تعریف به اخص، تعریف کامل نیست. و اما تعریف شرح الاسم توضیح کلمه است قبل از ذکر معرف. بنابراین محقق خراسانی برا خودش اصطلاحی دارد، ارباب است جعل اصطلاح، شرح الاسم لفظی را یکی اعلام میکند. و بعد میفرماید که آنچه که تحقیق هست این است که واجب مطلق و مشروط به همان معنای عرفیش به کار می رود که هر واجبی که نسبت به یک شرط معلق بود می شود مشروط و نسبت به شرط دیگری که تعلیق نداشت می شود مطلق. می فرماید اطلاق و اشتراط وصفان اضافیان، هر واجب نسبت به هر شرطی که معلق است اشروط است، هر واجب نسبت به شرطی که تعلیق نداشته باشد مطلق است. با این توضیح رأی و نظر خودش رو نسبت به محدوده بحث اعلام می کند و گویا ردیست بر بعضی یا نقدیست بر رأی و نظر بعض از صاحب نظران اصول، از جمله صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه که بحث مقدمه واجب را منحصرا نسبت به واجب مطلق اعلام کرده است. رأی و نظر محقق خراسانی این است که واجب که مقدمه واجب اختصاص به مقدمه واجب مطلق ندارد، بلکه نسبت به مقدمه واجب مشروط هم جای بحث وجود دارد. بعد از آن که این مطلب رو می‌فرماید، عنوانی را به ثبت رسانده است که یک مقدار از دقت و عمق بیشتر برخوردار هست. پس از آن که واجب مطلق و مشروط اجمالاً بیان شد، عنوان می‌کنن که شرط مربوط به هیئت می شود یا مربوط به ماده. این بحث نسبتاً دقیقی است که بین محقق خراسانی و شیخ انصاری جریان داشته است. رأی و نظر محقق خراسانی این است که شرط و قید برمی گردد به مفاد هیئت. نظر و رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه این است که قید و شرط متعلق است به مفاد ماده. مثلا در مثال اکرم زیدن انجا اک زیدن فا اکرمه، اگر قید هیئت باشد یعنی طلب منشأ، یعنی ایجاب، یعنی وجوب اکرام مقید است به مجی که شرط این مقدم به حساب میاد. عند المجی یعنی عند تحقق شرط وجوب فعلی می شود، در صورتی که قید برگردد به مفاد هیئت. اگر قید برگردد به مفاد ماده یعنی خود عمل اکرام واجب، قید می شود قید واجب، یعنی قید خود اکرام که وجوب در این صورت فعلی هست و واجب معلق، این تحریر مسئله. اما شیخ انصاری که می فرماید قید بر می گردد به مفاد ماده، دو دلیل ذکر می کند. دلیل اول ایجابی هست، دلیل اول سلبی است، دلیل دوم ایجابی، به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا. اما دلیل سلبی این است که می فرماید قید امکان ندارد که به مفاد هیئت برگردد، برای اینکه هیئت معنای حرفی هست و جزئی است، جزئی که قابلیت تقیید ندارد، کلی یا اطلاق یا معنای وسیعی قابلیت برای تقیید دارد. مفاد هیئت که معنا حرفی هست که قابلیت و زمینه برای تقیید ندارد، بنابراین از اساس قید به مفاد هیئت امکان ندارد که برگردد. این وجه یا دلیل ایجابی. دلیل سلبی که اعلام می فرماید این است که قید ایجابی، این سلبی بود احسنتون. دلیل ایجابی که اعلام می فرماید این است که قید لبن به هیئت برمی گردد، هرچند لفظاً با مفاد هیئت ارتباط ندارد ولی لبن. منظور از لب در اینجا یعنی در مقام ثبوت و تصور در عالم ذهن با تمرکز، اگر چیزی مورد توجه قرار بگیرد میگیم توجه لبی. لبن برمیگردد به هیئت، به مفاد هیئت، به این شرح که اگر کسی چیزی را مورد تصور قرار بدهد یا به آن چیز میلی دارد یا میل ندارد، اگر میلی ندارد که از دائره خارج است، اگر میلی به آن چیز دارد آن اون عمل و مورد میل خودش را به صورت اطلاق می طلبد و به صورت خاص. به صورت اطلاق مثل اکرام والدین به تمثیل استاد، و یا به صورت خاص مثل اکرام زید. و بعد از آن که اگر به صورت مطلق به طلبت جایی برای بحث نداریم، و اما اگر به صورت خاص به طلبت اون مورد که مطلوب در نظر گرفته شده است یا عامل اختیاری دارد یا عامل خارج از اختیار، ترتیب اینه که یا عامل غیر اختیاری دارد یا عامل بل اختیار. اگر عامل غیر اختیاری مثل بیماری که مراجعه به طبیب که سبب عامل مراجعه به طبیب می شود از بس خارج است. اما موردی که عامل اختیاری دارد، مثل کسی که عملی را، اکرامی را یا اعطای کمکی برای فردی انجام بدهد، این مورد که اختیاری شد به دو صورت است: یا فعلیت دارد یا معلق است. اگر فعلیت داشته باشد مثل وضوع برای نماز، و اگر معلق باشد مثل استطاعت برای حج. بفرماید که مکلف فردی که عاقلی که این شیء را یا عملی را خواسته باشد و اراده کند به طور خاص، همون خصوصیت، همون خصوصیتی را که در نظر میگیرد قید هست، قید هیئت میشود. بنابراین لبن قید هیئت در میآید. فرمایش شیخ را تا اینجا با آسانسازی برای شما یادآور شدم. و محقق خراسانی می‌فرماید که فرمایش شیخ قریب به آنچه است که در تقریرات آمده، که گویا خود محقق خراسانی این مطالب را در جلسه درس گرفته باشد از استادش شیخ انصاری. مطلب و که فرمایش شیخ رو که شنیدیم، عنایت کنید، گفته می شود بر اساس تقریر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، که تعلق شرط یا نحوه اشتراط در شرطیه بر اساس معایر منطقی به سه صورت است. صورت اول این است که شرط مربوط می شود به مفاد هیئت، یعنی طلب انشائی خود وجود. صورت دوم آن است که شرط مربوط می شود به مفاد ماده اول. این صورت اول یک تعبیر دیگری هم دارد که اون تعبیر منطقی است، به این صورت که گفته می شود صورت اول ارتباط نسبت به نسبت دیگری است، یک نسبت به نسبت دیگری ارتباط و تعلق داشته باشد، که مفاد، که نتیجه این نحو از معنای اشتراط همان مطلبی است که گفتیم شرط برگردد به مفاد هیئت. و این رأی در بدیع و بیان توسط علامه تفتازانی به سطح رسیده است. نحوه دوم این است که شرط برگردد به موضوع جزا. موضوع جزا یعنی چه؟ یعنی خود اکرام، که در نتیجه بشود قید قید ماده. صورت سوم این است که شرط تعلق داشته باشد به موضوع و نسبت، که تعبیر این وضعیت سوم به این صورت است که گفته می شود عند الفلاسفه شدر شرطیه، شرط مربوط است به ماده منتصبه، ماده منتصبه که انشاءالله شرحش رو در بیان محقق نائینی خواهیم داشت. و استادان العلامه می فرماید که این صورت سوم بر می گردد به صورت اول، چون معنای ماده منتصبه چیست؟ معنای منظور از ماده منتصبه این است که جمله جزا به جمله شرط منتصب بشود، و اون در حقیقت همان ارتباط بین نسبتی با نسبت دیگری است. بعد از آن که این نکات را شرح دادی مقدمتا، محقق خراسانی می فرماید که ادله و استدلال شیخ قابل التزام نیست، برای اینکه در مورد دلیل سلبی که فرمودند مفاد هیئت قابل قبول نیست، چون که هیئت معنای حرفی و قابلیت تقیید ندارد. گفته می شود که هیئت اگر بعد از انشاء در معرض تقیید قرار بگیرد اشکال وارد است که جزئی هست و بعد از اعلام و انشاء مورد تقیید قرار بگیرد، تقیید جا ندارد. اما اگر از ابتدا هیئت خود انشاء به صورت متصف به صفت اعلام شده باشد، یعنی قید همراهش باشد، در حقیقت می شود تعدد دال و مدلول از ابتدا وجوب است و قید در کنارش منظمن اعلام شده، نه اینی که مفاد هیئت بعد از انشاء تقیید شده باشد. خود در خود انشاء وجوب به الزمام شرط و صورت به صفت تعلیق اعلام شده است. چقدر دقیق است؟ برابر این، در این صورت مفاد هیئت قابل تقیید نیست، اشکالی نخواهد داشت، چون بله تقیید نشده، تقیید معناش اینه اطلاقی بیاد انشاء بشود بعد از آن تقیید بیاد. اما از ابتدا دو تا وصف با هم مرتبط اعلام و انشاء بشود، جای برای تقیید نیست، انشاء مقیدن اعلام شده است، نه این که منشأ تقیید بشود. تا بگید که اطلاقی نیست تا تقییدی صورت بگیرد. این جوابی بود نسبت به دلیل ایجابی شیخ. اما نسبت به دلیل سلبی، اول به من تذکر دادید، این دفعه حواسم نبود تذکر ندادید. این مربوط می شد به دلیل سلبی شیخ انصاری که قابل تقیید نیست، اما دلیل ایجابیش بود ماده بود که گفتم ماده قابل که لبن لب شیخ فرمود که قید لبن بر میگردد به هیئت. در اینجا هم محقق خراسانی جوابی که میداد با همون دقتی که دارد، عنایت کنید یک کم پیچ مسئله تنده. میفرماید که در صورتی که شما میفرمایید که هر کسی که شیئی را تصور بکند لبن با خصوصیت تصور میکند، طلبش مخید و خصوصیت میشود. خب اون طلب که مفادش وجوب هست و الزام، و اون الزام مقید به یک خصوصیت، یعنی قید برمیگردد به هیئت. میفرماید که این مطلب قابل التزام نیست، برای اینکه به تعبیر استاد لیس کل ما یوجد یقال، لیس کل ما یوجد فی القلب یقال. می فرماید که آنچه که یک فرد تصور می کند ملازمه ندارد که همان چیزی را که تصور کرده است اعلام کند. برابر این در صورتی که ملازمه وجود نداشته باشد ممکنه در تصور خصوصیت بیاد، ولی در عالم اعلام او خصوصیت در نظر نباشد. برابر این تصور خصوصیت ذهنی همیشه در مرحله اعلام محقق نخواهد بود. تا شما بگید که شخصی که تصوری داشته باشد چیزی را تصور کند بعد با یک خصوصیت، و اون خصوصیت که متعلق به طلب می شود، نتیجتا مفاد هیئت، مفاد طلب مقید به اون خصوصیت. نه، ممکن خصوصیت در ذهن باشد ولی در مرحله ابراز اون خصوصیت وجود نداشته باشد، بر اساس قاعده لیس کل ما فی القلب یقال. لیس کل ما فی القلب یوجد. این مطلب دو تا جواب داده شد. اما پس از این می‌فرماید که این مطلبی که گفتیم نسبت به نظریه تعلق مصلحت به تابعیت حکم از مصلحت واضحه. عنایت کنید، عنوان این است که این شرحی که داده شد، یعنی عدم تعلق قید به ماده و تعلق قید به مفاد هیئت، این رأی و نظر در صورتی که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است مطلب واضح، و اما اگر بگیم مصالح و مفاسد در متعلقات احکام هست باز هم مشکل نیست. گفتم پیچش یک کمی تنده. بنابراین که عنایت کنید، قیدی که باید اعلام بشود متعلق قید چیزی باشد که دارای مصلحت باشد. اگر گفتیم که مصلحت در خود حکم هست مطلب واضحه، قید متعلق است به خود حکم، چون قید قانوناً قاعدتاً تعلق میگیرد به چیزی که دارای مصلحت است، حکم شرعی است، دستور و طلب شرعی است، خود حکم است. اگر به خود حکم مصلحت تعلق داشته باشد مطلب واضحه، تا که دیگه اصلا قید به سمت و سوی ماده نمی رود، مستقیم می رود به طرف هیئت. و اما اگر قید متعلق باشه، اگر قید تعلق، اگر مصلحت، عفوا، اگر مصلحت مربوط به متعلقات احکام باشد، در اصطلاح معروف احکام تابع مصالح و مفاسدی که در متعلقات آن هست باشد، در این صورت هرچند علی ظاهر متعلقات احکام چیه؟ خود واجبه دیگه، و قید تعلق میگیرد به همون واجب، که قید قید ماده میشود نه قید هیئت. در این صورت میفرماید که باز هم امر سهله. چرا؟ برای اینکه این واجبی که الان در نظر گرفته می شود، این منظور از این واجب، واجب واقعی است، متعلق تابع مصالح و مفاسد که مربوط است به واجب واقعی، یعنی متعلق واقعی. اما متعلقات فعلیه مخصوصا مثل مؤدیات امارات و اصول، اینها متعلقات فعلیه هستند. در صورتی که اینها متعلقات فعلیه بود، مصلحت واقعی به این متعلقات وجود ندارد. مصلحت واقعی مربوط می شود به اون متعلق واقعی، و این امر رائجی است. در برای رائج بودن این امر می فرماید شاهد بر این مدعا تدریجی بودن احکام هست، از صدر اسلام از تا زمان بعثت احکام که تدریجی آمده است. به چه معناست؟ به این معناست که قسمت از مصالح وجود داشته ولی در واقع بوده، در اختیار مردم نبوده، علی ظاهر نبوده. و حتی الان هم میگد ما معتقدیم که احکام واقعی قسمت اعظم خدمت آقا بقیت الله الاعظم محفوظ هست، که در زیارتنامه سرداب مقدس آمده است: السلام علی الحق الجدید. بنابراین این اشکال هم واره، این مشکل هم قابل حل است و امر سهل. یه سؤالی و جواب مطلب تمام. سؤال این است که می فرماید خب اگر شما گفتید که امر که قید مربوط می شود به مفاد هیئت، نتیجهش این می شود که انشاء از منشاء منفک و تفکیک بشود، در حالی که انشاء و منشاء از قبیل علت و معلول هست. و با رأیی که شما دارید انشاء الان میکنید، وجوب را انشاء میکنید، ولی منشاء شما که وجوب هست اون در مابعد میاد، فعلی نیست، چون قید مفاد قید برمیگردد به مفاد هیئت. خود وجوب مقید است و مشروط به تحقق مجید در آینده. منشأ از انشاء جدا می شود. تفکیک بین انشاء و منشأ تفکیک بین علت و معلول هست. جواب می فرماید که انشاء دو قسم است: انشاء فعلی و انشاء تقدیری. در صورتی که وجوب مشروط باشد، انشاء تقدیری است، انشاء فعلی است، و منشأ فعلی است، منتها منشأ معلق، منشأ تقدیری، و هیچ اشکالی ندارد که انشأ فعلی باشد، منشأ هم فعلی ولی به صورت تقدیری، صورت موضوع حکم صورت فرضیه منشأ هست. این در اصطلاحات هم معمول هست و اشکالی نخواهد داشت. تا اینجا از بیانات شیخ و محقق خراسانی بیرون آمدیم و پیچ و خمی که داشت و با آسانسازی تا اینجا رسید. عنوان بعدی انشاءالله فردا سلامتی آقا معظمان صلوات خط کنید.